فراموش کنن مسئولیت‌های فوتبالیشون رو و بازی به خشونت بکشه، این پتانسیل در بچه‌هایی مثل رامین رضاییان و بقیه هم میتونه باشه و به زیان تیم ایران باشه. حالا ببینیم در متن مسابقه این تیر دو دم به نفع کدوم تیم عمل خواهد کرد.
سپاس از شما آقای حیرانی، از شما هم بشنویم.
ببینید، من با توجه به قدرتی که در جنگ روانی میبینم نزد آقای کیروش و واقعا استاد جنگ‌های روانی، فکر میکنم بتونه تیمش رو این بار هم کنترل بکنه و به هر حال امشب این احتمال که ایران مقابل آمریکا پیروز بشه وجود داره. این به لحاظ فنیش هست، ولی اگر یه نگاهی بخوایم بکنیم بازیکنان بازی ایران امریکای 24 سال پیش، تقریبا همشون، حالا شاید به جز علی دایی، تقریبا همشون ساکتن. خیلی هاشون رو ما اصلا 3 ماه نمیدونیم کجان، حتی راجع به جام جهانی حاضر نیستن صحبت بکنن، حتی یک کلمه راجع به بازی ایران آمریکا در هیچ رسانه و نشریه ازشون هیچ صحبتی نمیبینیم و نمیشنویم. یه مقدار این عافیت طلبیه که نزد فوتبالیستای ما هست متاسفانه میتونه به بازیکنای امشب ایران هم سرایت بکنه در مورد انتظار سیاسی که ما ازشون داریم، ولی به لحاظ فوتبالی من فکر می‌کنم که شاید ایران بتونه امشب از پس امریکا بر بیاد، هرچند که باخت به امریکا هم خیلی به قول معروف لرزه به اندام نظام نخواهد انداخت. به این فکر نکنیم که دشمن ما تیم ملیه یا شکست تیم ملی شکست جمهوری اسلامی خواهد بود.
و آقای خسرو جردی، در پایان از شما داشته باشیم درباره آنچه که امشب به نظرتون انتظار میره که به انجام برسه و شرایطی که حاکم شده بر تیم ملی فوتبال ایران و بازی حساسی مثل ایران و آمریکا برای حداقل نظام سیاسی حاکم و همچنین برای پاره‌ای از شهروندان.
بذارتون عرض بکنم که دوستان من تمام صحبت‌های کلی رو کردن، اما ببینید روی توی زمین همونطوری که آقای حیرانی اشاره فرمودن، ایران میتونه بخت شانس داشته باشه، اما فشارهایی که از قاعدتا شما کنار این بازیکن اگه باشه، هر چقدر که در کنار حکومت باشن، مطمئن باشید انقدر فشار روشون هست که حد و حساب نداره و در نهایت این بازی چون امریکا برد میخواد، فشار روش بیشتر هست از نظر ورزشی، اما از نظر سیاسی فشار روی بازی کنن. یه نکته من خواستم بگم، توی فرمایشات آقای رستم‌پور بودش، من خودم جام جهانی 2006 خبرنگار بودم در سال 2008، ولی این خبرنگاری که این دفعه رفتم من نمیخواستم توی برنامه بگم، واقعا آبروی اخلاق و خبرنگاری و همه این مسائل رو بردن خبرنگاری آقای زرگانی و عشم بردن که اصلا رشتهشون فوتبال نیست. من نمیدونم اونو چی کار دارم میکنم اونجا، یعنی واقعیت رو طوری دارن جلوه میدن که اگه اینها برگردن در ایران و در همونجا پیش وجدان خودشون مطمئن باشید وحشتناک بازندن، چون طوری دارن، یعنی همه مهمونی ها رو دارن میبرن و هزینه های وحشتناکی دارن صرف میکنه وزارت ورزش و اطلاعات سپاه، و این در تاریخ خبرنگاری ایران این خبرنگاران عضو میخوام مظلوم اسمشون ثبت میشه. من واقعا اینو خواستم بگم، چون انقدر خبرنگاران درجه‌ای که داریم چه در ایران چه در خارج از ایران که یا خودشون کشیدن کنار یا در زندانن یا اصلا نیستن یا حکومت بهشون پشت کرده، ولی اینهایی که رفتن اینا جامعه خبرنگاری هستن، اینا به شدت آدمای مظلوم.
سپاسگزارم از هر سه میهمان این بحث، مهدی رستم‌پور در کوپنهاگ، امیر خسروجردی در لندن و محمد حیرانی در فرانکفورت. نگاهی داشتیم به 8 آذر، روزی که قرار تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی فوتبال آمریکا صف آرایی کنه در ساعت 10:30 شب به وقت ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. ممکن است برایتان عجیب یا باور نکردنی باشد، اما واقعیت دارد. در حقیقت واقعیتی است 100 ساله. کجا؟ در یکی از قدرتمندترین و برابری خواهترین کشورهای اروپا، آلمان. در فوریه سال 1929، یعنی حدود 100 سال پیش، توافقنامه میان دو دولت ایران و آلمان امضا شد. یکی از مواد توافقنامه این است: در خصوص قوانین خانواده، ازدواج و ارث، شهروندان هر یک از طرفین این توافق باید در کشور میزبان از قوانین کشور مطبوعشان پیروی کنند. ماده 1043 قانون مدنی جمهوری اسلامی چه میگوید؟ نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. بنابراین از همان حدود 100 سال پیش تا امروز، هر زن ایرانی ساکن آلمان، حتی اگر صدر اعظم آلمان شده باشد، برای ازدواج کردن باید نامه رضایت پدر را به اداره ثبت ازدواج آلمان ارائه کند. از این زن ایرانی در آلمان درس خوانده و فارغ التحصیل شده، فوق لیسانس اقتصاد هنر دارد و مشغول به کار و مستقل است. با او درباره مسئله رضایت یا به اصطلاح فقهی اذن پدر صحبت کردم. از او میپرسم چنین توافقی و چنین الزام قانونی از سوی دولت آلمان چه مشکلاتی برای زنان ایرانی به وجود آورده است.
اول اینکه زن ایرانی، بسیاری از زنان ایرانی متاسفانه این تبعیض و این نابرابری رو به رسمیت نمیشناختن و از حقوق خودشون آگاه نبودن و وقتی که ما توضیح میدادیم بهشون، تازه متوجه میشدن که ما با چه لایه عمیقی از نابرابری در جامعه آلمان مواجهیم. اولین موضوع من این بود که به رسمیت شناختن این نابرابری و اینکه در واقع نرمال سازی نشه این نابرابری. دوم اینکه به رسمیت شناختنش توی آلمان، یعنی اینکه ما بتونیم حرف بزنیم، بتونیم شنیده بشیم و بتونیم درک بشیم و در مقابلش اعتراض کنیم.
او از استرس و دردسرهایی میگوید که چه زن ایرانی و چه همسر آلمانی او باید برای ثبت ازدواج خود تحمل کنند.
زمان ازدواج رو به تأخیر میندازه، یعنی طرفین متقاضی ازدواج که مرد آلمانیه و زن ایرانی، حق انسانی اون مرد رو هم به نظر من تحت شعاع قرار میده، چون مرد آلمانی هم وارد پروسه یه سری استرس ها میشه که اصلا لزوم نداره این اتفاق بیفته،
یا از تحمیل هزینه‌های مضاعف اقتصادی به زنان و خانواده هاشان.
مثلا خب خیلی به این فکر میافتن که برن دانمارک یا برن کشورهای دیگه ازدواج بکنن که شامل حال هزینه مضاعف میشه بر یک ازدواج نرمال. یه اتفاق دیگه ای هم که میافته اینه که در واقع خیلی از پدر مادرها سنشون بالا هست و توانایی این که تا تهران برن رو ندارن. داریم یه خانومی هست، این خانوم پدرش در یه شهری زندگی میکنه که دور از تهرانه، پدر نتونسته بره و به اداره امور خارجه در واقع خود ایران مراجعه کرده، رضایتنامه رو اونجا داده، اونجا فرستاده برای در واقع کنسولگری در مونیخ. مونیخ به این خانوم اهفیشکایت داده تو آلمانی، یعنی یه برگه توانایی ازدواج فرستاده و این برگه اومده در دادگاه آلمان باید تایید بشه، اما هزینه دادگاه رو کی باید بده؟ هزینه این دادگاه این خانوم باید بده. باز هم یه جور تبعیض اقتصادی علیه زن هم داره اتفاق میفته.
او از مشکلاتی میگوید که شاهد بوده زنان ایرانی برای ازدواج در آلمان داشتند.
خانم دیگه که تفکرش خودش و تفکر پدرش با هم دیگه متفاوت بود، پدرش به راحتی حاضر نبود بهش رضایتنامه بده و خب این باعث مشکلاتی میشد براش و همه اینا سد بر راه ازدواج بود.
اما این توافقنامه و تحمیل چنین تبعیض جنسیتی به زنان ایرانی در کشوری آزاد و دموکراتیک که تازه نیست، کما بیش از 100 سال پیش ادامه داشته. با این حال زنان ایرانی آن را به عنوان یک قانون که چاره جز پیروی کردن از آن نداشتند پذیرفته بودند و همه درد سرهاش را هم هر یک به شیوه خود پشت سر می‌گذاشتند. آزین و دوست دیگرش اولین زنانی بودند که فکر کردند این قانون تبعیض‌آمیز ضد زن و نابرابر باید عوض شود، باید به آن اعتراض کنیم.
خب من این موضوع را ادامه دادم و در موردش ساکت نشستم. در سال 2021 هم با آقای بیژن جیسرایی که امروز دبیر کل حزب FDP یا لیبرال دموکرات آلمان هستن یک جلسه داشتیم در مورد حقوق زنان ایرانی، یک وبینار داشتم در واقع از طرف حزب FDP با ایشون و جز مهمونه اون برنامه بودم، این موضوع رو مطرح کردم. در کلاب هاوس هم با ایشون هم با در واقع گروه های دیگه در این مورد صحبت کردم. چند زن ایرانی شدیم در واقع که این موضوع پیگیری کردیم، در با کانال VDR بخش فروش صحبت کردیم
و همین هفته گذشته آذین و همراهانش موفق شدند موضوع را در دستور کار نمایندگان مجلس آلمان قرار دهند.
هفته گذشته در کنوانسیون حزب FDP از منطقه اشتوتگارت و اطراف نمایندگان مجلسش به همراه نمایندگان مجلس در واقع حزب لیبرال دموکرات آلمان، خانم رناتا آل که نماینده حقوق بشر پارلمان آلمان هستند، خانم یودیت اسکولرنی از متفکران زنان لیبرال آلمان و به همراه آندریاس گلوک که نماینده پارلمان اروپا هست، یک کنوانسیونی بود و ما درخواستمون رو در اونجا مطرح کردیم. درخواست ما رأی مثبت آورد. این رأی مثبت به این معنیه که ما می‌خواهیم که این قانون یا این معاهده در این زمینه به تعلیق در بیاد تا زنای ایرانی بدون داشتن هیچ مشکلی با برابری مثل همه زنای دیگه بتونن در اداره ثبت احوال آلمان ازدواج کنن و قدم بعدی ما اینه که ما پارو فراتر بذاریم و برای تعلیقش در ایالت اقدام کنیم، سپس بتونیم اونو به بوندستاگ ارائه کنیم.
تا زمانی که چنین قانونی تغییر کند اما همچنان دردسرهای زنان ایرانی ادامه دارد. مینا زن دیگر ایرانی است که در آلمان زندگی می کند. او به مجله جامعه رادیو فردا می گوید:
من مشکلی که دارم اینه که الان من از سال 2019 اوایل 2019 نامزد کردم، ولی منو نامزدم نمیتونیم به صورت رسمی ازدواج کنیم توی آلمان به خاطر قانونی که هست که دخترای ایرانی، زنهای ایرانی باید اجازه پدر داشته باشن. واسه من این مسئله پیچیده تره، چون که من پدرم فوت کرده و اگه پدر فوت کرده باشه باید اجازه رو از پدر بزرگ داشته باشی، وگرنه از عموها وگرنه از برادر. من پدر بزرگام و عموهام هم فوت کردن و برادرم هم ایران نیست. سر همین و حتی اگر برادرم هم بود این پروسه خیلی پروسه پیچیده ای بود. سر همین یه جوری عملا غیر ممکن شده این قضیه واسه ما ازدواج و متاسفانه این قانونم هم من خیلی از دوستان و واسه ازدواج میرن کشورهای دیگه ازدواج میکنن، چون که توی آلمان متاسفانه شرایط و امکانش نیست.
مینا هنوز نتوانسته با نامزدش رسما ازدواج کند. با این حال میگوید به عنوان یک زن مستقل اجبار به کسب اجازه از یک مرد صرفا به دلیل مرد بودن او برای تصمیمی که میخواهد برای زندگیش بگیرد خط قرمز اوست.
به نظر من این قانون به شدت تبعیض آمیزه، چون من سال هاست چه توی ایران چه الان خارج از ایران روی پای خودم وایسادم، کار میکنم، مستقل هستم از نظر اقتصادی از خانوادم و فقط مسئله اقتصادی نیست، به عنوان یک زن بالغ من اجازه ندارم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم و این واسه من حتی خط قرمزه که اگه حتی پدرم هم زنده بود با اینکه میدونم با این ازدواج موافق می بود هیچ وقت من چنین نامه‌ای نمی گرفتم، چون که احساس میکنم که یه جور تایید این قانونه واسه من که این بخوام چنین نامه ای از کسی بگیرم که به من اجازه بده که واسه زندگیم تصمیم بگیرم.
آذین هم از دشواری گرفتن چنین نامه ای برای خودش به عنوان زنی که برای استقلال و شخصیت خود احترام قائل است میگوید:
برای من خیلی سخت بود ارائه کردن یه همچین مدرکی و هرچند که هیچ مشکلی نداشتم از برادرم بخوام در واقع رضایت‌نامه بگیرم، اما برام سخت بود که بخوام به عنوان یک زن به خاطر داشتن بدن زنانه از مردی درخواست کنم که برای من رضایت‌نامه بنویسه.
هرچند زنان ایرانی سالها این روند نابرابر را در آلمان تحمل کردند، اما گروهی از این زنان از چندی پیش در حال نامه‌نگاری با احزاب مختلف و گفتگو با نمایندگان قانونگذار مجلس آلمان هستند و امیدوارند کنشگری و مطالبهشان برای برابری حقوقی سرانجام پاسخ دهد و بتواند قانونی نابرابر را تغییر دهد. من فهیم خضرحیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست که شنیدید. تا مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.